راهنمای تشکیل گروه، کتاب مرجع برای تسهیلگران توانبخشی مبتنی بر جامعه، کاری از معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، با صدای پریسا فتحی.
فصل 1، نقش تسهیلگر گروه. به عنوان یک تسهیلگر، شما عامل اصلی در توسعه روستایی و در توسعه کشور خود هستید. وظیفه شما کمک به افراد دارای معلولیت و کم درآمد روستایی برای ظرفیت سازی است تا سازماندهی و مدیریت فعالیت‌هایشان را به عهده بگیرند. در حالی که کارکنان بخش‌های مختلف توسعه جامعه روستایی اغلب با تمام افراد روستایی سر و کار دارند، تسهیلگران به افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان، به ویژه آنانی که درآمد کمی دارند، کمک می‌کنند. تسهیلگر نباید با افراد دارای معلولیت با درآمد کم به عنوان افرادی منفعل که نیازمند دریافت خدمات هستند برخورد نمایند. شما به عنوان تسهیلگر باید دوش به دوش آنان کار کنید تا اعتماد به نفس آنها در استفاده از توانایی‌هایشان افزایش یابد و خود اتکایی آنان ارتقا پیدا کند. اساساً شما به عنوان یک تسهیلگر سه نقش اساسی دارید. مشاور گروه. شما قدرت رهبری، توانایی سازماندهی و برنامه ریزی افراد دارای معلولیت روستایی را تقویت می کنید. مربی مشارکتی. شما به اعضای گروه آموزش مهارت‌های فنی اولیه و مهارت حل مسئله می‌دهید. پیوند افراد. شما ارتباطات بین گروه‌ها را با خدمات دولتی و غیر دولتی مانند بانک‌ها، خدمات و نهادهای تأمین منابع تسهیل می‌کنید. مشخصات یک تسهیلگر. تسهیلگران اغلب سوابق و زمینه‌های مختلفی دارند. در کشورهایی که کمبود پرسنل واجد شرایط برای کار در روستاها وجود دارد، تسهیلگران از بین مردان و زنان جوان با تحصیلات متوسط استخدام می‌شوند. در برخی کشورها تسهیلگران از افراد تحصیل کرده در دانشگاه هستند. بسیاری از تسهیلگران وابسته به سازمان‌های دولتی و یا غیر دولتی توسعه هستند که در حال حاضر در مناطق روستایی کار می‌کنند. صفات یک تسهیلگر. برای مؤثر بودن، شما باید تجربیاتی در زمینه کار با افراد و سازمان‌های محلی در مناطق روستایی داشته باشید. شما باید با مشکلات افراد محروم روستایی آشنا بوده و تعهد قوی برای کار با آنها حداقل به مدت 2 سال داشته باشید. همچنین باید با زبان و فرهنگ منطقه فعالیت خود آشنا باشید. اگر شما یک روستایی هستید، حداقل تحصیلات متوسطه دارید و تجربه در زمینه توسعه روستا و یا کارهایی از قبیل مددکاری اجتماعی، توانبخشی، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و یا کشاورزی دارید، می تواند بسیار کمک کننده باشد. مشتریان شما. یک تسهیلگر می تواند 15 گروه را در 3 سال ایجاد کند. بنابراین تسهیلگر در طی 3 سال با 150 خانوار و حداقل 900 نفر از اعضای گروه ها و وابستگانشان سر و کار دارد. مزایای گروه های کوچک. معیارهای اقتصادی. ارائه خدمات توسعه در مقیاس‌های کوچک اغلب برای اکثر دولت‌ها خیلی گران تمام می‌شود. گروه‌های خودیار کوچک خود این مشکل را برطرف نمودند، زیرا آنها نماینده تعداد بیشتری از افراد هستند، نه فقط نماینده یک نفر. هنگامی که آنها با یک گروه وارد کار می شوند، خدمات توسعه کارایی بیشتری خواهند داشت و تأثیر بیشتری دارند. به عنوان مثال، نماینده اداره کشاورزی می تواند تعداد زیادی از کشاورزان را در یک جلسه آموزش دهد. بانک می تواند به جای اینکه دادن تعداد زیادی وام های کوچک را به یک وام بزرگ برای یک فصل کاری به یک گروه از کشاورزان بدهد. گروه نیز می تواند مسئولیت توزیع کود و دانه را بر عهده بگیرد. تولید و درآمد بیشتر. با دسترسی بیشتر به تسهیلات مالی، پول و اطلاعات، افراد کم درآمد می توانند سطوح بالاتری از تولید و درآمد را کسب کنند. افزایش درآمد باعث پسنداز می شود که بعداً از آن می توانند برای گسترش تولید بیشتر و برای رفع نیازهای دیگرشان استفاده کنند. به دست آوردن مهارت‌های جدید. در گروه‌های کوچک افراد خیلی سریع یاد می‌گیرند که چگونه با یکدیگر همکاری کنند، مشکلات را تجزیه و تحلیل نمایند و با هم برنامه ریزی کنند. اینها مهارت‌های مهمی هستند که می‌توانند بعدها در زمان تشکیل انجمن بین گروه و یا سازمان‌های در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرند. پایداری. گروه‌های کوچک به افراد دارای معلولیت و کم درآمد کمک می‌کنند که مستقل‌تر و خودمختارتر باشند. آنها می‌توانند وارد شبکه‌ای از سازمان‌های روستایی پایدار شوند. این کار مزایای زیادی را به دنبال دارد. افزایش بهره‌وری خدمات توسعه باعث رشد اقتصادی در مناطق روستایی و توسعه ملی می‌شود. از لحاظ سیاسی، مشارکت به افراد دارای معلولیت کمک می کند تا به طور سازنده‌ای در توسعه سهیم باشند. آموزش تسهیلگران. آموزش تسهیلگران با هدف معرفی رویکردها و روش‌های مشارکتی و تقویت انگیزه و روحیه تیمی انجام می شود. شما به عنوان تسهیلگر به طور خاص نیاز به آموزش مدیریت در زمینه برنامه ریزی تولید و اجرا، انتقال فناوری مناسب، بازاریابی، تکنیک‌های ارتباطی، رهبری، تشکیل تیم، ثبت مستندات و نوشتن گزارش‌ها دارید. یک کارگاه آموزش ابتدایی حداقل به مدت 3 هفته باید در منطقه فعالیت تسهیلگران و یا در نزدیک آن همراه با سایر کارکنان برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه ارائه شود. برنامه درسی باید عملی باشد و تجارب شخصی سخنرانان را برای شرکت کنندگان بیان کند. پس از این آموزش ابتدایی، تسهیلگران نیاز به آموزش میدانی اولیه 2 تا 3 ماه را دارند. این دوره همزمان با شروع فعالیت‌های میدانی در منطقه عملیاتی خواهد بود. تسهیلگران باید یاد بگیرند که برای حل مشکلات در حوزه فعالیت خود و همکاری با دیگر سازمان‌های توسعه و خدماتی در روستا یک نظرسنجی خانوار را آماده و اجرا کنند. پیگیری آموزش تسهیلگران بهتر است در جلسات ماهانه برای ارزیابی عملکرد تیم، شناسایی و حل مشکلات در کار و آماده سازی برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های بازآموزی انجام شود. تسهیلگران همچنین می‌توانند در تهیه یک خبرنامه همکاری داشته باشند و در بازدید از سایر پروژه‌های مشارکتی نیز شرکت کنند. فرستادن تسهیلگران به مناطق روستایی. انتظار می رود که تسهیلگران در مناطق روستایی که در آن کار می کنند و یا در جایی خیلی نزدیک به آن زندگی کنند. هنگامی که منطقه روستایی محل اجرای طرح مشخص شد، حداقل دو تسهیلگر باید به هر خوشه اختصاص داده شوند و در روستاهای اصلی شروع به کار کنند. تیم‌هایی متشکل از یک زن و یک مرد می‌تواند مؤثرتر باشد. به عنوان یک تسهیلگر باید همیشه در دسترس اعضای گروه باشید. وجهه شما در بین مردم منطقه فعالیتتان بسیار مهم است. شما باید به تدریج اعتماد جامعه محلی، به ویژه افراد دارای معلولیت، مقامات بخش‌های دولتی، غیر دولتی، محلی و رهبران جامعه محلی را کسب کنید. از طریق تعامل روزانه با افراد دارای معلولیت، شما به تدریج به عنوان یک دوست و راهنما به حساب خواهید آمد، نه به عنوان فردی بیگانه یا یک مقام رسمی که با فرهنگ و عادات محلی مواجه شده است. کنار رفتن تسهیلگر از گروه. به عنوان تسهیلگر گروه، هدف اصلی شما کمک به افراد دارای معلولیت روستایی برای بهبود شرایط زندگیشان و تبدیل شدن آنها به یک فرد مستقل و متکی به خود است. شما اعتماد به نفس اعضای گروه را با مشارکت آنها در فعالیت‌هایی که به آنها اجازه رهبری و توسعه مهارت‌های فنیشان را می‌دهد ارتقا می‌دهید. شما باید ارتباطات بین گروهی را تشویق کنید و اطمینان حاصل کنید که در هر زمانی که با نهادها یا مسئولین دولتی سر و کار دارید، یک یا چند عضو گروه حضور داشته باشد. چه زمان و چگونه باید از گروه کنار بروید؟ فرایند جداسازی تسهیلگر از گروه یک موضوع حساس است و بستگی به روش هر گروه دارد. تجربه نشان می‌دهد که رسیدن گروه‌ها به مرحله اعتماد کامل 3 تا 5 سال طول می‌کشد. هنگامی که یک گروه قادر به استفاده از خدمات دولتی و غیر دولتی می‌شود و طرح‌هایی را بدون کمک شما ارائه می‌کند، می‌توانید به تدریج توجهتان را صرف خدمت به دیگر گروه‌ها که نیاز بیشتری دارند کنید. ممکن است نیاز به بازگشت گاه به گاه به گروه داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که پیشرفت گروه ادامه دارد. ایجاد انجمن بین گروهی بسیار مهم است، زیرا این سازمان‌ها به تدریج می توانند بسیاری از مسئولیت‌ها را بپذیرند. خود اتکایی همیشه به معنای جدایی کامل نیست. در بعضی موارد، انجمن بین گروهی ممکن است شما را برای انجام برخی از کارهای خاص به کار بگیرد. فصل 2، روش‌های کار یک تسهیلگران گروه. تسهیلگران برای کمک به تشکیل گروه درگیر فعالیت‌های بسیاری می‌شوند. در اینجا ما نگاهی می‌اندازیم به این فعالیت‌ها تا ببینید که چگونه می‌توانید خود را به طور مؤثری برای انجام این کارها سازماندهی کنید. به عنوان یک تسهیلگر در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه، شما 3 وظیفه اصلی در ارتباط با تشکیل گروه دارید: کمک به افراد دارای معلولیت و کم درآمد روستایی از طریق ایجاد گروه‌های خودیار پایدار، کمک به گروه‌هایی که فعالیت‌های درآمدزا و مالی پایدار دارند، راهنمایی گروه برای انجام نظارت و ارزشیابی مشارکتی از پیشرفتشان. به یاد داشته باشید شما تسهیلگر هستید. به عنوان یک تسهیلگر، شما هرگز نباید فراموش کنید که وظیفه شما کمک به اعضای گروه است تا به خود کفایی برسند، یعنی بتوانند امور خود را به تنهایی مدیریت کنند. نقش شما در طول زمان تغییر می کند. از تشکیل گروه و هدایت گروه تا راهنمایی و کمک و در نهایت مشورت دادن می تواند متفاوت باشد. با این حال تشکیل و هدایت گروه به معنای دیکته کردن و حتی تعلیم دادن آنها نیست. شما در حال کار با بزرگسالانی هستید که در زمینه‌های مختلف دانش تخصص زیادی دارند. وظیفه شما این است که به آنها کمک کنید پتانسیل‌های پنهان دانش و تخصص خود را درک کنند و اعتماد به نفسشان را برای تصمیم گیری و انجام کارها به طور مستقل توسعه دهند. باید این موضوع را روشن کنید که شما یک تسهیل کننده و مشاور در گروه هستید، نه یک عضو گروه. بنابراین نمی توانید رئیس، معاون یا خزانه‌دار گروه شوید و یا در انتخابات رهبران گروه شرکت کنید. احتمالاً اعضای گروه به این رویکرد مشارکتی عادت نداشته باشند. ممکن است فکر کنند نقششان بیشتر گوش دادن است تا صحبت کردن. بعضای گروه با پرسیدن دیدگاه‌هایشان، گوش دادن به آنها و تشویقشان به مشارکت فعال در گروه کمک کنید. از آنها پرسش‌هایی بپرسید و به راحتی پاسخ را به آنها ندهید. آنها به تدریج از سبک و روش شما قدردانی خواهند کرد. همچنان که گروه پیشرفت می کند، آنها به خدمات شما کمتر و کمتر نیاز پیدا خواهند کرد تا در نهایت فقط در صورت درخواست آنها و یا برای کنترل پیشرفت گروه لازم می شود از گروه بازدید کنید. کنار رفتن از گروه آسان نیست، اما به این معنی است که شما کار خود را به خوبی انجام داده اید و این چیزی است که باید به آن افتخار کنید. رفتار ایدئال در ارتقای گروه. قبل از صحبت کردن خوب گوش کنید. با احترام رفتار کنید. صبور باشید. قبل از اینکه مطمئن شوید کاری را می توانید انجام بدهید، هیچ وقت قول ندهید. همیشه وعده‌های خود را عملی کنید. کمک مستقیم به گروه‌های خودیار. برای کمک صحیح به گروه شما باید در جلسات گروه شرکت کنید. از گروه هنگامی که آنها فعالیت‌های گروهی خود را انجام می‌دهند بازدید کنید. اعضای گروه و سایر افراد جامعه محلی را به صورت انفرادی ملاقات کنید و با آنها صحبت کنید. برای اعضای گروه کارگاه‌ها، جلسات آموزشی و ارزشیابی را ترتیب دهید. موارد مورد بحث در جلسات، کارگاه‌ها، جلسات آموزشی و ارزشیابی را پیگیری کنید. آنچه در جلسات گروهی انجام می‌شود. در پایان هر جلسه گروه لازم است که اعضا احساس کنند که وقت خود را هدر ندادند و شما به دقت به نظرات آنها گوش دادید. به منظور کمک به اعضا تا از جلسات گروه بیشترین استفاده را ببرند، شما باید به رهبر گروه یا سرگروه کمک کنید. برای تشکیل جلسه از قبل یک دستور جلسه با تعیین موضوعات و اولویت‌ها تنظیم کنید. انعطاف پذیر باشید به طوری که اگر موضوعات مهم دیگری در جلسه مطرح شد، دستور کار جلسه را تغییر دهید. جلسه قبلی و هر رویداد مهم دیگر گروه را گزارش کنید. برای تشویق اعضا به شرکت در بحث اجازه ندهید یک یا چند عضو دیگران را تحت سلطه قرار دهند. از روش‌های یادگیری مشارکتی برای تشویق به بحث استفاده کنید. گروه را به تصمیم گیری تشویق کنید، اما برای تصمیم گیری به آنها فشار نیاورید. آنچه باید در هنگام بازدید از فعالیت‌های درآمدزای گروه انجام دهید. شما می توانید اقدامات زیر را انجام بدهید تا بفهمید که گروه در کجا نیاز به کمک دارد. در مورد مشکلات بحث کنید و تلاش کنید برای حل مشکلات به اعضا کمک نمایید. بر حضور اعضا و فعالیت‌های آنان در زمان کار نظارت کنید. بر برنامه کاری، طرح تولید و پیگیری مواردی که در جلسات، کارگاه‌ها و طی ارزشیابی‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد، نظارت کنید. تصمیماتی را که دنبال می‌کنند کنترل کنید و اگر لازم بود پیشنهاد کمک بدهید. مستندات و گزارش‌های گروه را کنترل کنید و مطمئن شوید که آنها کامل و بروز هستند. برنامه ریزی یک دوره یا کارگاه آموزشی. در برنامه ریزی برای یک کارگاه یا دوره آموزشی بهتر است ابتدا ببینید مخاطبین کارگاه یا دوره آموزشی شما چه کسانی هستند. برای مثال اعضای گروه کارکنان مؤسسه توانبخشی مبتنی بر جامعه یا سایرین. سپس تصمیم بگیرید چرا این کارگاه یا دوره آموزشی لازم است و ضرورت این نیاز چیست؟ پس از انتخاب یک موضوع مرتبط و تعیین اهداف خاص تصمیم بگیرید چه زمان و کجا باید دوره آموزش برگزار شود. به خاطر داشته باشید که زنان ممکن است همیشه نتوانند در جلسات حضور داشته باشند. همچنین باید موارد مورد بحث را در نظر بگیرید. چه روش ها و تکنیک هایی باید مورد استفاده قرار گیرد و چه کسی مدرس خواهد بود. در این مرحله شما باید یک برنامه کاری برای تشکیل کارگاه یا دوره آموزشی تهیه کنید. برنامه کاری باید شامل موارد زیر باشد. ابزارهای مورد نیاز برای جلسه به عنوان مثال کتابها و پوسترها. لوازم مورد نیاز شامل کاغذ در اندازه پوستر، مقوا، کاغذ کاهی، ماژیک، خودکار، مداد، نوارچسب، غذا و نوشیدنی، وجه نقد، رزرو محل آموزش و دعوتنامه، حمل و نقل و اقامت، برنامه کارگاه یا دوره، دستورالعمل برای مدرس، دبیر جلسه برای تهیه گزارش. شما باید تصمیم بگیرید که چه کسی گزارش را تهیه کند. هر کارگاه یا دوره آموزشی باید ثبت شود تا گروه آنچه را که باید انجام دهد به یاد بیاورد و به اعضا اطلاع داده شود. این گزارش باید شامل موارد زیر باشد. عنوان دوره آموزشی و دلیل انتخاب آن، به عنوان مثال نیاز و اهداف، محل و زمان آموزش، سازمان دهندگان دوره آموزشی و شرکت کنندگان، شرح مختصری از موضوعات مطرح شده، پیشنهادات و ارزشیابی دوره آموزشی. برگزاری کارگاه‌ها، جلسات آموزشی و ارزشیابی دوره آموزشی. کارگاه‌ها یا جلسات آموزشی را برای بهبود درک اعضا از مسائل خاص و یا ارتقای مهارت‌های ویژه سازماندهی کنید. یک جلسه آموزشی همچنین می‌تواند بخشی از جلسات منظم گروه باشد. موضوعات آموزشی برای اعضای گروه باید شامل موارد زیر باشد. شیوه‌های مشارکت عمومی. این روش‌ها شامل تکنیک‌هایی است که مشارکت اعضا را برای تصمیم‌گیری افزایش می‌دهد. موضوعات شامل پویایی گروهی، رهبری، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های گروهی، پسنداز و خدمات مالی خرد، حسابداری، مدیریت کسب و کار، پایش و ارزشیابی، مذاکره و چانه‌زنی هستند. همچنین ممکن است آموزش پیرامون رفع مشکلات روانی و یا اجتماعی مثل سوء مصرف مواد باشد. آموزش تخصصی. آموزش‌های تخصصی به نیازهای ویژه گروه بستگی دارد. این آموزش‌ها می‌تواند شامل آموزش در تولید محصولات زراعی، توسعه دامداری‌های کوچک، حفاظت از خاک و آب، پرورش آبزیان، جنگلداری، بازاریابی گروهی و فعالیت‌های غیر کشاورزی مانند فراوری محصول، بافندگی، خیاطی، سفال و تولید مصالح ساختمانی و یا صنایع دستی باشد. آموزش در خانه و توسعه جامعه. این موضوعات شامل سلامت، بهداشت، توانبخشی، کمک‌های اولیه، تغذیه، مراقبت از کودک و همچنین مدیریت، رهبری و توسعه روستا هستند. سایر موضوعات، سایر مباحث آموزشی توصیه شده شامل موارد قانونی مانند حقوق افراد دارای معلولیت، قانون کار، وام، مسکن، دستمزد و بانکداری و رویه‌های اداری است. این اطلاعات مفید معمولاً به طور مداوم در اختیار افراد دارای معلولیت قرار نمی‌گیرد. کلاس سواد آموزی گروهی برای زنان و بزرگسالان به آنها کمک می کند تا مشکلات خود را تجزیه و تحلیل کنند و برای آن برنامه ریزی نمایند و وابستگی آنها به سایر اعضای گروه و روستاییان کم شود. فصل سوم، استفاده از روش‌های یادگیری مشارکتی. همین افراد روستایی در گروه احساس راحتی نمی کنند. برخی افراد خجالتی هستند و به آسانی صحبت نمی کنند. بعضی در بحث ها مسلط می شوند و یا گوش نمی کنند. بسیاری از آنها برایشان سازش به منظور دستیابی به توافق بسیار دشوار است. برای مشارکت همه اعضا در فعالیت‌های گروه شما باید با روش یادگیری مشارکتی آشنا باشید. یادگیری مشارکتی. یادگیری مشارکتی یک روش خلاقانه حل مسئله است که در آن هر عضو به طور فعال مشارکت می‌کند. این رویکرد شامل نگرش، مهارت و دانش خاصی است. در رویکرد مشارکتی، فرایند یادگیری به اندازه موضوعی که یاد داده می شود مهم است. گروه هایی که شما تشکیل می دهید، آزمایشگاه مناسبی برای یادگیری مشارکتی هستند، زیرا آنها به اندازه کافی کوچک هستند تا به هر عضو اجازه مشارکت بدهد. ویژگی‌های یادگیری مشارکتی از نیازها و مشکلات اعضای گروه نشأت می‌گیرند. از دانش، تجربه و مهارت‌های هر عضو استفاده می‌کند. هر یک از مشارکت کنندگان هم به عنوان کارآموز و هم مربی در نظر گرفته می‌شوند. از فعالیت‌های زندگی واقعی و ملموس استفاده می‌شود. بنابراین شرکت کنندگان به طور عملی یاد می‌گیرند. در مکانی رخ می‌دهد که شرکت کنندگان در آن احساس راحتی می‌کنند. مزایای یادگیری مشارکتی به اعضای گروه بینش و درک بهتری از وضعیت نشان می‌دهد. آنها را نسبت به ارزش‌ها، نگرش‌ها، مهارت‌ها و دانش خود آگاه‌تر می‌کند. به آنها اجازه می‌دهد تا استعدادها و ظرفیت‌های پنهان خود را کشف کنند. به آنها تجربه حل مسئله و تصمیم‌گیری می‌دهد. مهمتر از همه، اعتماد به نفس و عزت نفس آنها را افزایش می‌دهد. نقش تسهیلگر در یادگیری مشارکتی. به عنوان یک تسهیلگر شما هم تسهیل کننده و هم یک شرکت کننده هستید. به عنوان یک شرکت کننده شما دانش، پیشنهادات و تجربیاتتان را به اشتراک می‌گذارید. همچنین شما از مردم روستا یاد می‌گیرید. به عنوان یک تسهیلگر شما بحث را هدایت می کنید، جلسه را شروع می کنید، بحث ها را سازماندهی و موضوعات را خلاصه و جمع‌بندی می کنید. شما می پرسید، بررسی می کنید و می شنوید. منظور شما چیست؟ چرا اینطور فکر می کنید؟ شما دیدگاه ها و نظرات افراد را تصدیق می کنید. شما به شرکت کنندگان فرصت و زمان برای ابراز نظر می دهید و از آنها می خواهید به دیگران گوش بدهند. شما ایده های خلاق را برمی انگیزید. شما همه را تشویق می کنید تا مشارکت کنند. شما به دنبال روش های عملی برای ترویج مشارکت افراد هستید. شما به دقت بررسی می کنید که اعضا چگونه به یکدیگر واکنش نشان می‌دهند. اتاق را برای زنان آماده کنید. شما باید توجه ویژه‌ای به مشارکت زنان در بحث و فعالیت‌ها داشته باشید. شما می‌توانید مشارکت آنها را با تشویق کردن و ممانعت از مردانی که می‌خواهند در بحث‌ها مسلط شوند افزایش دهید. از تکنیک های خاصی که در زیر و در زمینه یک ذکر شده استفاده کنید. همچنین می توانید بحث ها و کارهای گروهی جداگانه ای را برای مردان و زنان تشکیل دهید. تسهیل یادگیری مشارکتی. فنون بسیاری برای ترویج یادگیری مشارکتی وجود دارد. در این باره به طور خلاصه در زمینه یک از صفحه 99 توضیح داده شده. آنها را با دقت مطالعه کنید. با سرپرست خود و سایر تسهیلگران تمرین کنید و آنها را در کار خود استفاده نمایید. این روش ها می توانند در جلسات، کارگاه ها، ارزشیابی ها و در طول ملاقات ها استفاده شوند. آماده سازی. تسهیل یادگیری مشارکتی مستلزم آماده سازی دقیق و انعطاف پذیری در اداره جلسات گروهی و جلسات آموزشی است. شما باید موارد زیر را برنامه ریزی کنید. یک موضوع مرتبط با نیازها و مشکلات موجود اعضای گروه برای جلسه انتخاب کنید. یک هدف روشن را برای جلسه در نظر بگیرید. اگر فکر می کنید لازم است، می توانید از روش های آماده سازی گروه استفاده کنید تا اعضا احساس راحتی کنند. یک فهرست از پرسش های گام به گام و پاسخ های احتمالی تهیه کنید. از زمینه یک تکنیک های متناسب با موضوع و هدف جلسه را انتخاب کنید. سطح درک، تجربیات اعضا و زمان لازم برای اجرای تکنیک را در نظر بگیرید. محل جلسه را به گونه ای تنظیم کنید که برای مردم شرکت در آن راحت باشد و همه بتوانند یکدیگر را ببینند. در طول جلسه موضوع انتخاب شده را توضیح دهید و از شرکت کنندگان در مورد برخی از تجربیاتشان بپرسید. واکنش های آنها به شما نشان می دهد درکشان از موضوع چیست. مسائل دیگری ممکن است آشکار شود. بسیار مهم است که مسئله جدید را در نظر بگیرید و به آن بپردازید. پرسش های گام به گامی را که آماده کرده بودید دنبال کنید و یا آنها را همراه با تکنیک های مشارکتی انتخاب شده استفاده کنید. با این حال انعطاف پذیر باشید. پرسش ها فقط باید به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار گیرد و یک جلسه نباید فقط شامل پرسش و پاسخ باشد. بعد از جلسه، در پایان جلسه و یا کارگاه آموزشی لازم است شما بدانید که افراد شرکت کننده در مورد آن چه احساسی داشتند و آیا هدف آموزشی محقق شده است. بسیار مهم است که شرکت کنندگان در مورد آنچه اتفاق افتاده و آنچه را که آموخته اند یا به دست آورده اند فکر کنند. عوامل متعددی بر موفقیت یا شکست یک کارگاه تأثیر می گذارد. موضوع: آیا موضوع کاملا مرتبط و روشن بود؟ مشارکت اعضا: آیا آنها فعال بودند؟ ارائه مطلب توسط سخنران: آیا توضیح درباره موضوع خوب و روشن بود؟ روش‌های مناسب آموزشی استفاده شد؟ رئیس جلسه: آیا او به درستی مقدمه و جمع‌بندی نهایی را ارائه کرد؟ برنامه: آیا جلسه به خوبی با دستور کار مربوطه به پایان رسید؟ شرکت کنندگان: آیا اعضا در جلسه حضور داشتند؟ سازماندهی: آیا محل جلسه مناسب بود؟ تاریخ و زمان برای شرکت کنندگان مناسب بود؟ آیا تجهیزات مناسب بودند؟ سوالات ساده بپرسید. با پرسیدن سوالات ساده، یک تسهیلگر می تواند بحث را در میان اعضای گروه به جریان بیاندازد و به آنها تجربه و فرصت حل مشکلات و تصمیم گیری را بدهد. به عنوان مثال، در هنگام بحث در مورد نوشتن اساسنامه گروه، تسهیلگر می پرسد: اساسنامه گروه چیست؟ پاسخ: مجموعه ای از قوانین توافق شده است که میگوید چگونه گروه ما با یکدیگر کار خواهد کرد. پرسش: چرا گروه شما نیاز به یک اساسنامه دارد؟ پاسخ: برای هدایت و اعمال نظم و انضباط در بین اعضا. پرسش: اساسنامه برای چه کسی است؟ پاسخ: برای خودمان. پرسش: چه کسی باید اساسنامه را بنویسد؟ پاسخ: ما باید خودمان آن را بنویسیم. پرسش: چگونه می توان یک اساسنامه تهیه کرد؟ پاسخ: با بحث درباره نیازها و مشکلاتمان و از طریق جلسه و کار با یکدیگر. پرسش: چه زمانی باید اساسنامه تهیه شود؟ پاسخ: ما باید در اسرع وقت برخی از قوانین ساده را برای گروه تعیین کنیم و بعداً آنها را به اساسنامه اضافه کنیم. پرسش: کجا باید اساسنامه را نگهداری کنیم؟ پاسخ: در پرونده گروه باید نگهداری شود و یک کپی باید برای مؤسسه توانبخشی مبتنی بر جامعه بفرست.